اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن عدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 212 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. الحمدلله در آستانه ورود به ماه شعبان قرار گرفتیم. با همه برنامه ها و مناسبت ها و روزهای خاصی که از مابقی ماه رجب باقی مانده و برنامه هایی که در آغازین روزهای ماه شعبان برقرار خواهد بود انشاءالله، ما می باید خود رو ملزم کنیم به فعالیتی افزون و بهتر در ارتباط با ایام میلاد وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. معمولا در مناسبت هایی که با تعطیلی روز جمعه نزدیک می شود یا قرین می شود، یکی از حالا بتونیم بگیم برکات و خیراتش این است که عده‌ای از مؤمنین برنامه های سفر و استراحت و تفریح و گردش و اینها داره. خب ما ناراحت نمی شویم که در ایام شادی اهل بیت علیهم السلام و ایام میلاد مؤمنین و دوستداران حضرت هم مشغول شادی های شرعی باشند. اما یکی از مشکلاتی که پیش می آید این است که برنامه ها و مناسبت ها لغو می شه. حالا اگر 27 رجب باشد، اگر نیمه ماه شعبان باشد، اگر 13 رجب باشد، به هر حال یه عده‌ای از افراد که ظاهراً تعدادشون هم کم نیست، البته همه شهر شیراز مسافرت نمی کنند، ولی به هر حال شهر خلوت میشه دیگه و البته خب خیلی ها دیگه میرن مهمون این بزرگوارانی میشن که در کلاس ما هم تشریف دارند و ساکن مناطق پر مراجعه هستند، میرن اونجا. پس اگر تنها راه و تنها اندیشه ما برای بزرگداشت یک مراسم میلاد مثل ایام نیمه شعبان معطوف به برقراری یک مجلس باشه، ما عملا اون مناسبت رو از دست میدهیم. مخاطبانی داریم همیشه در بالاخره هر مجلسی برگزار بشه و تعدادی هستن، ولی بخشی از گروه مخاطبان ما در واقع دیگه استفاده‌ای نمی‌توانند از برنامه‌های فرهنگی، اعتقادی، معرفتی اون ایام در مجالس ببرند. بنابراین ما باید برای مناسبت هایی مثل نیمه شعبان، مثل قدیر، فکرمون و طراحی هامون ابعادی داشته باشه که اگر کسانی اون روز یا یکی دو روز قبل یا گاهی یک روز بعد یا دو روز بعد اون برنامه رو در سفری یا در ویژه برنامه‌ای هستند که امکان حضور در مجالس معرفتی ندارند، اینها اصطلاح دست خالی اون تاریخ رو عبور نکنند. این کار علاوه بر همت، فکر و طرح رو هم لازم داره. یعنی ما نباید فقط توجه بکنید، این نباید به معنای رها کردن یا کوچک شمردن مجالس و برنامه هایی که می توانیم تشکیل بدهیم به نظر برسه. ما باید علاوه بر برنامه هایی که داشته ایم یا داریم، یعنی اونهایی که سالهای پیش هم برقرار میکردیم، اونهایی که امسال توفیق پیدا کردیم که راه بیندازیم، باید برای مخاطبانی هم فکر کنیم که تو اون مجالس ما شرکت نمی کنه. حالا این میتونه خواهر ما باشه، میتونه خالمون باشه، میتونه عمه باشه، میتونه خانواده عمو باشه، هر کدام از اطراف می توانند تعدادی از دوستان دانشگاه باشند که مثلا شما به عنوان دانشجو، یکی از خانم هایی که قدیم خدمتشون در یکی از کلاس ها بودیم، من متوجه شدم نه از طریق خودشون، از طریق یکی از همکارانشون که تمام میلادهای اهل بیت علیهم السلام رو شیرینی مثلا خامنه‌ای میبره در محل کارش. خب اگر اون روز تعطیل باشه، دو رو قبل و یه رو بعدش هم تعطیل باشه، خب عملا اون شیرینی خامه‌ای حذف میشه. یعنی به همین میزان ایشون نمیتونه متذکر اون ایام یا اون میلاد بشود. خب حالا باید برای این همکارانش چه فکری بکنه، برای این دوستانش چه فکری بکنه. خانمی که در یک دبیرستان یا یک دبستان یا یک دانشگاهی یا یک حوزه ای رفت آمد دارند، یا شاگردند یا استادند یا همکارند یا در بخش اداری هستند، خب وقتی دو سه روز تعطیل میشه، عملا انگار ما یه تعطیلی داشتیم، هیچ ارتباطی هم تو ذهنمون به امام السلام الله علیه لزومی نداره برقرار بکنه. بعد دو سه رو قبل خداحافظی میکنیم و خوش بگذره و بعد چند بعدم میان. خب پس اینجا ما نیاز به یه برنامه ای، به یه فکری، به یه طرحی داریم متناسب با موقعیتمون. هر کسی هم که بگوید هیچ کاری نمیشود کرد، مکرر قبلن این تذکر رو داشتیم، بعدن هم به مناسبت هایی خواهیم داشت که واقعا اینجوری نیست که هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. بله روابط خانوادگی در بعضی از خانواده ها فاصلش یه خورده بیشتره و شرایط خلاصه خیلی گرم نیست، تو بعضی از خانواده ها بیشتر، بعضی ها روابط دوستانه عمیق‌تری دارن، بعضی ها خیلی دوست و رفت آمده به این معنا نداره. بعضی ها ممکنه کلی آدم بهشون مراجعه بکنه، کار داشته باشه، اما ارتباط عمیقی یا دقیقی با اونها نداشته باشه. خب این آدم هم میتونه برای مخاطبانش کاری انجام بده. یعنی من یه مثالی بزنم که حالا اغلب مخاطبان ما ممکنه در این شرایط نباشن. یه نفری که رانندگی یک وسیله نقلیه عمومی رو بر عهده داشته باشه، خب روزانه با خیلی آدم ها در ارتباطه، ولی با هیچ کدوم ارتباط نداره. خیلی ها رو میبینه، ولی این نگاه ها نگاه های گرم و هیجانی و عاطفی نیست، نگاه های سردی است که گاهی اوقات انقدر افراد گرفتار امور شخصی خودشونن که خب حالا این آدم برای ایام میلاد امام زمان سلام الله علیه هیچ کار نمیتونه بکنه؟ چرا؟ قطعا میتونه کاری انجام بده. حالا بین ایشون و اون کسی که یک کارخونه ای داره یا یک دفتری داره یا یک شرایطی داره که ده ها نفر گاهی صد ها نفر کارمندش هستند و امکان مالی هم دارد، شکل کارشون متفاوته، اینو متوجهیم. اما اینکه برای امام زمان میتونه کاری انجام بده، بله میتونه. و البته آنچه رو که با اخلاص بیشتر باشد و آنچه رو که با توجه و اعتقاد و معرفت بالاتری باشد، حتما در درگاه خدا پذیرفته تر است. این پس نکته اول که بزرگواران تا ایام نیمه شعبان خودشون رو مقید کنند، فکر کنند، حتی برای وقتی که میخوان بشینن به این موضوع فکر کنند، بسم الله بگن، دعای فرج بخونن، توجه به حضرت پیدا کنند که آیا صاحب زمان یه راهی در مقابل ما بگذارید، یه فکری، یه برنامه ای رو ما توفیق بدید که ما بتوانیم خدمت بکنیم به شما و خالصانه. حالا هر کس نیا بکنه و وقتی که در محدودیتی که دارد و توانمندی هایی که داره ببیند که بجز برنامه های حضوری و جشن ها دیگه چه کاری میتونه انجام بده. مجددن تأکید بکنیم، جشن ها، برنامه های بزرگداشت ها، نمیدونم شربت و شیرینی دادن ها، همه اینها، تزیین کردن های ساختمان محل مسکون یا محل کار، اینا جای خودش، غیر از اینا چه میشه؟ تذکر دوم هم همراه با یک قصه است، اما واقعیتی است که وجود داره. چند سال قبل یک عزیزی یک مبلغی رو واریز کرده بودند و فرموده بودند که برای مثلا این جشن، فکر میکنم یا قدیر بود یا نیمه شعبان، برای این برنامه ها مثلا اگر جایی هست که صلاح میدونیم مثلا خرج بشه، خرج. جالبه که در پایانش نوشته بود که برای هر مثلا خرجی غیر از خرید کتاب و مثلا هزینه برای کتاب. خب یه درد است، از یه طرف هم یه واقعیت است، از طرف دیگر هم بر موج این که ما کمتر از عده‌ای دیگر در دنیا کتاب می‌خوانیم و خود سرزنشی، بر این موج هم ما سوار نمی‌خوایم بشیم. یک درد است که به دلایل مختلف، بعضن منطقی و بعضن غیر منطقی، جامعه ما از مطالعه فاصله داره و اون افرادی هم که کمی اهل خواندن هستن معمولا این نیازشون رو در فضای مجازی برطرف میکنن. بنابراین انس با کتاب سطحش خیلی پایین، اینو قبول داریم. این که شرایط اقتصادی یا شرایط اجتماعی یا اصلا خلق و خوی عمومی مردم، حالتهای روحی، شرایط سیاسی، شرایط بین المللی، اینا هر کدوم چه تأثیری میتواند داشته باشد، به هر حال واقعیت این است که ما با این موضوع مواجه. از طرف دیگر خواندن کتاب در فضای مجازی با وجود کتاب‌های موجود در این فضا معمولاً به شکل خوبی پیش نمی‌رود، معمولاً. یعنی حتی به نظر میرسه کسانی که اهل خواندن کتاب‌های مفصل هستن، مثلا فرض کنید طرف اهل خواندن رمان هست، این تا کتابو نگیره در دستش و از روی برگه های کتاب سیاهه ها رو نخواند، انگار احساس لذت انس با کتاب و خواندن و خلوت رو پیدا نمی‌کنه. اینو نمیگم همه اینجوری هستن، ولی یه عده‌ای حتی اونهایی که اهل مطالعه هستن کتاب رو میرن امانت میگیرند از دوستشون، از کتابخانه قرض میگیرند، کتاب دست چندم در دست میگیرند، در حالی که پی دی اف اونم موجوده، ولی انگار با اون پی دی اف و فضای سرد رسانه ای نمیتوانند ارتباط برقرار کنند. توی گاهی بحثای روانشناختی گفته ایم که یکی از حرف ها راجع به فضای رسانه همین است که خلاصه یک سردی ای دارد. حالا در این موقعیت اگر ما هم بر این اندیشه سوار بشویم که آقا حالا که مردم اهل کتاب نیستند و کتاب نمی خوانند، ما هم کتاب رو از برنامه های جشن و احیاء شعائر مهدوی دور کنیم، خب این یه خطاییست. در واقع اینجا کار ما دشوارتر می شود، هم در انتخاب و توزیع کتاب مناسب که در شرایطی که افراد اهل کتاب هستند این کار خودش دشواره، و هم در ترغیب و تشویق دیگران به مطالعه کتاب‌های مهدوی خوب. اینا کار رو دشوارتر می‌کنه. اما این که ما در این قبیل برنامه‌ها از کتاب عبور کنیم، بگذریم. کتاب گاهی اوقات خود جلدش، خود عنوانش یک اثری داره که نبودش اون اثر رو حذف میکنه. سالها پیش یک دوستی به من میگفت فلان کتاب، یک کتابی رو که من هم دارم، کتاب بدی هم نیست، یعنی کتابی نیست که فرد رو به خطا یا گمراهی بیاندازه، میگفت من این کتابو از وقتی که مثلا به دستم رسید ظاهرم هدیه گرفتم، گفت این داختم پشت کتاب کنم که چشمم به جلدشم نمید. به یه تعبیری مثلا در اسباب کشی هم که داریم، مثلا یک خانومم کمک میکنه که کتاب خونه رو بچینیم، وقتی من این کتاب رو گوشتون جلو میرم ورم دارم دوباره میدازم پشت کتاب. از کتاب غفلت نکنید، و اگر میخواهید اطرافیانتون به عمق بیشتر، توجه بیشتر به مطلب ورود پیدا کنند، باید کتاب مهدوی در دست بگیرن. این که فرق خواندن کتاب یا روزنامه یا تکست در فضای مجازی چه فرقی با هم دیگه میکنه تو بحثای تربیتی و آموزشی هست، میشود دو سه جلسه هم راجبش صحبت کرد، بعضی از این بحثا پاورپوینتاش هم آماده است، منتها الان مجال اون سخن نیست. پس ما در نکته دوم عرض کردیم که کار ما در برنامه‌های نیمه شعبان به نسبت زمانهایی که یا کتاب نبود، یا کتاب خوب یافت نمی‌شد، یا مردم سواد خواندن و نوشتن کمتری داشتند، کار ما دشوارتر است. الان هم باید کتاب خوب مهدوی مناسب مخاطب انتخاب کرد، و هم باید تا جای ممکن اطرافیان را دعوت و تشویق نمود به مطالعه یک کتاب خوب مهدوی حداقل. حالا این مدل تشویق، گاهی اوقات ما به بعضی از کارا که میرسیم تشویقامون مادی هم که میشود، میگه خب اب نداره، حالا مادیه دیگه اب نداره، به مسائل این گونه که میرسی میگی نه حتما تشویقمون باید معنوی باشه، برو از دست خود صاحب زمان هدیه بگی. نه چه اشکالی داره، چه اشکالی داره یه خانومی برای شوهرش، یه شوهری برای همسرش، یه پدری برای فرزندانش. اتفاقا در مطالعات مذهبی هدایایی در نظر بگیره، یه چیزی که او دوست داره، یه چیزی که میتواند مشوق باشه. از شما چه پنهان خاطرم هست که یه زمانی که تراول 100 تومانی خیلی ارزش داشت، حالا نه من ماره 90 سال پیش نیستم، ولی به هر حال یادم هست یه کتابی رو خیلی دوست می‌داشتم که این کتاب رو همسرم بخونه. این کتاب رو تهیه کردم، مثلا فرض کنید کتاب 150 صفحه بود، من تو صفحه 50ش یه تراول 100 تومانی گذاشتم، کتاب به ایشون هدیه دادم. گفتم خانم این کتاب که میخونیم به این صفحه که رسیدین در مطالعه، این تراول تقدیم به شماست. ببینید حالا ممکنه شما بگید فرزند من یا همسر من، از من اگه تراول میگیرم از خود شوهر گرامی میگیرم، اشکالی نداره، شما میتوانید برنامه های تشویقی دیگری با ذوق خودتون و فضای ارتباطی محیط خانه‌تون طراحی کنید، یا حتی از یک خواسته ای که داشتید و اعلام کردید و ایشون دوست نمیداشته اون خواسته رو یا زیر بار نمیخواسته بره، شما بگید هدیه مثلا مطالعه این کتاب 60 صفحه‌ای، این کتاب 50 صفحه‌ای، یا حتی گاهی مثلا کتاب قطوره، ولی شما میگید بخشی از این کتاب. این که من از اون خواستم دست میکشم، با اینکه خیلی دوست دارم، دو سه بارم تا حالا راجبش با هم صحبت کردیم، نه که دعوا کردیم، اهل دعوا که نیستیم انشاءالله، ولی با هم راجبش صحبت کردیم، من از اون خواستم دست میکشم. شما یک سوم این کتاب امام مهدی از ولادت تا ظهور رو مطالعه کن، تا این صفحه. اینا با محوریت انتخاب کتاب خوب و ترغیب اطرافیان به مطالعه است. حالا اگه مثل شما نگرفت خط بکشه، حالا دیگه کار رو سختش نکنید، گرفت خابیده خون، ولی بخوانن. اگه گفت میرم محل کارم میخوانم، شما مانع نشید، ولی پیگیری کنید که خوانده شود. خب امروز چند صفحه خوندی؟ میگه امروز نرسیدم، امروز اینجوری. خیلی خوب، فردا چیکار میکنی؟ یه میهمانی داشتیم ما در قدیر سالی که گذشت، بعد توی جمع که نشسته بود رو کرد به خانومش، گفتش که این فلانی قدیر سال قبل یک کتابی به ما داد، من خاطرم هست، یه جزء مانند بود، سه تا بهش دادم، چون گفتش که من توی محل کارم دو تا هم کارگر داریم، گفت یکیشونم اهل سنت، گفت اشکال نداره به اونم بده، این کتاب برای اونم مفید. برگشت گفتش که این فلانی این کتاب به ما داد، تا چند ماه هم پیگیری میکرد که خلاصه من به صفحه چند رسیدم. البته حالا با یه شرمندگی میگفت که بعد چند ماه پیگیری من به فلان صفحه رسیده بودم، از حالا یه جزوه مثلا کوچیکی بود، ولی میخوام بگم اینا پیگیری هم میخواد. پیگیری حالت دستوری نداره، ولی یک نوع حالت دلسوزی، یه نوع حالت اهمیت دادن. بعضی از بزرگانی که در جمع شما هستن، من خاطرم هست، حالا بعضی ها رو یادمه، که مثلا گاهی هدایایی که خدمتشون دادیم بعدا پیگیری کردیم، حالا خوندن اینو شروع کردیم. یادم هست بعضی از بزرگواران گاهی صفحاتی که رسیده بودن تا اون روز رو برای من میفرستادن، که مثلا ما الان امروز صفحه 35 ما امروز صفحه 40. این پیگیری ها رو هم اگر انجام بدهید، لااقل فعلا سخنمون اینه، یک کتاب مهدوی در ایام میلاد امام زمان در ماه شعبان چه بهتر که از کمی جلوتر از نیمه شروع بشود، در ایام نیمه به یک نقطه‌ای رسیده باشد، این خیلی خوبه. ولی اگر از نیمه ماه شعبان هم شروع کرد اشکالی نداره. ولی ببینید همیشه بهانه‌هایی هست. اگر نیمه ماه شعبان فروردین باشه شما یه جوابایی میشنوید، شهریور باشه یه جوابایی میشنوید، بهمن باشه یه جوابایی میشنوید، اسفند هم باشه یه جوابای دیگه میشنوید. این جوابها در طول تاریخ بوده و هست اجمالا، ولی ما باید یاد بگیریم که اهداف بلند را با همون جایگاه و اهمیت انشالله پی بگیریم. پس بزرگوارانی که بعضن با تأخیر رسیدند، دو نکته راجع به برنامه های نیمه شعبان که حدود یک ماه فاصله داریم باهاش، عرض کردیم که انشالله مفید باشد. هدیه میکنیم به محضر مقدس امام عصر سلام الله علیه، به امید فرجشون و به امید لبخندی بر لبان مبارکشون، سه صلوات با توجه: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. در محضر کتاب شریف مکیال هستیم، بحث قضاء حوائج مؤمنین. خب یکی از بزرگواران داوطلب بشوند و واقعی اول رو در این قسمت بخوانم برای ما. بله خیلی هم خوب، خواهران نادری داوطلب هستند الحمدلله برای خوانش. یکی از بزرگواران واقعی اول رو برای ما بخوانند و یکی دیگر واقعی دوم رو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعی اول: برای این بنده گناهکار محمد تقی موسوی اصفهانی مؤلف کتاب واقع شد. اینکه 3 سال بیش از تعلیف کتاب قرض‌های زیادی بر عهده‌ام جمع شد. پس در یکی از شب‌های ماه رمضان با آن حضرت و پدرانش علیهم السلام متوسل شدم و حاجتم را ذکر کردم و بعد از طلوع آفتاب که از مسجد مراجعت نمودم و خوابیدم، آن حضرت در خواب به من فرمود: قدری باید صبر کنی تا از مال دوستان خاص خود بگیرم و به تو برسانی. خوشحال و مسرور از خواب بیدار شدم و شکر خدای را به جای آوردم و چون مدت کوتاهی گذشت، یکی از برادران که او را به صلاح و خوبی می شناختم از وی نسیم دلنگیز می شنیدم. نزد من آمد و مبلغی داد و گفت: این از فهم امام علیه السلام است. پس خیلی مسرور گشتم و با خود گفتم: هازا تعبیر و رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا. این تعبیر خواب پیشین من است که خداوند آن را به حقیقت رسانید. ببخشید صدا هست؟
بله خیلی خوب و واضح. بقیهش هم تا ابتدای واقعه دوم بخونید.
بله. ای برادران دینی، شما را سفارش می کنم که حوائج خودتان را بر آن حضرت عرضه کنید، هرچند که هیچ امری بر وی پوشیده نیست، چنان که در کافی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: امام در شکم مادر می شنود و چون متولد شود بین دو شانه‌اش نوشته شده: و تمت کلمت ربک صدقا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم، و سخن و سخن و وعده پروردگارت به درستی و عدل به انجام رسیده است. کلمات او را دگرگون کننده ای نیست و او شنوای دانا، و هنگامی که امر امامت به او واگذار می شود، خداوند عمودی از نور برای او قرار می دهد که به وسیله آن آنچه اهل هر شهر انجام می‌دهند ببیند. و در کتاب جنت المعاوی به نقل است که کشف المحجه از شیخ کلینی نقل کرده که در کتاب و در کتاب الوسائل از شخصی که نامش را برده چنین آورده است. به حضرت ابوالحسن علیه السلام نوشتم: شخصی مایل از حاجات خصوصی و اسراری را با امام خیش در میان گذارد، همان گونه که دوست دارد با پروردگارش بازگوید. آن حضرت در جواب نوشت: اگر حاجتی داشتی پس لبهایت را به شکل گفتن آن کلمات بده که همانا جواب به تو خواهد رسید. میگویم اخبار در این باره بسیار است که هر کس بخواهد به مزان آنها مراجعه کند.
بسیار عالی، خیلی ممنون از خوانش خوب شما و مشارکتتون. من چند تا نکته در ذیل این مطالبی که خوانده شد عرض بکنم. اولا بحث قضاء حوائج مؤمنین را مرحوم صاحب مکیال در اینجا فقط معطوف به زمان ظهور نکرده است، یعنی نمونه‌ای که گفته این نیست که صبر کنید زمان ظهور بشود و بعد از حضرت حاجت بخواهید. و اتفاقا در مثال اولی که ذکر کرده و شرایط خودش رو بیان کرده، شرایط کسی بوده است که در عصر غیبت به حضرت مراجعه کرد. این البته مغایرتی با این فهرستی که ایشون فراهم کرده ندارد. دارد از خوبی ها و نیکویی های کسی میگوید که زمانی هم که در زندان غیبت است گره گشاء حوائج مؤمنین است، چه رسد به زمانی که قدرت در اختیار او باشد و امکان رسیدن به حضور او و عرض حاجت نسبت به او به صورت حضوری برای همگان یا بیشتر مردم فراهم باشد، حضرت مأمورانی داشته باشند، اموال حضرت در تصرف دشمنان نبوده باشد، خب دست حضرت برای رفع قضای حاجات مؤمنین فراهم تر است. این مغایرتی نداره. در اینجا این پس یک نکته اول. نکته دوم این که نشان می‌دهد مرحوم صاحب مکیال زندگی مرفهی نداشته. نمیخوام بگیم الان در فقر مطلق بوده، اما به هر حال کسی که گرفتاری براش پیش میاد بدهکار میشود، خب این یعنی دخل و خرجش با هم جور نیست. حالا مرحوم صاحب مکیال اهل ولخرجی بوده؟ قاعدتا نه، اهل خرجهایی بوده که خود اون خرجها گاهی معصیته؟ قاعدتا نه، بالاخره فرد با تقوایی بوده، توفیقات بسیار به او دادن. اما می شود یک آدمی که اهل خیر باشه و اهل بندگی خدا باشه و اهل جهاد و تلاش علمی باشه و اهل نوشتن کتاب راجب صاحب زمان باشه بدهکار بشه؟ بله، خیلی هم اتفاقا احتمالش بیشتره. ولی خدا من حیث لا یحتسب امورات او را هم اداره میکند و رفع گرفتاری میکند. بنابراین اگر کسی به طور طبیعی به شرایط بدهی مبتلا شد و بدهکار شد، به شکل طبیعی، نه کسی که از دیگران با وعده های مختلف پول میگیره بعد توش میمونه که چجوری برگردونه، بعد تازه قروقلار سود دادن هم توش گذاشته، حالا بتونه بده اصلا اون سوداش شرعی باشه، قراراش قرارداداش درست باشه نباشه، نه. ولی به طور طبیعی گاهی اوقات مثلا فرض کنید یه نفر ممکنه الان اول سال برای مثلا مهر ماه نتواند هزینه تحصیلی فرزندشو کامل بده، ولی حالا از یه جایی قرض بکنه، فرض بفرمایید یه بخشیشو بده، بعد اون قرض رو قسمندی کنه، بدهیاشو بده. خب بله ممکنه. یعنی این گرچه سوال کردن و قرض گرفتن از دیگران مطلوب نیست که آدم به خاطر حوائج پست برای اینکه مثلا حالا این سرویس رو میخوام بهتر کنم برم یه وام بگیرم، نمیدونم اون کار رو میخوام اینجوری کنم برم، نه. ولی برای حوائج جاری، حالا بنده خدا امکان نداره براش مثلا بره همین جوری الان چند تا گونی برنج بگیره، حالا اگه بره یه وامی بگیره، قرض بکنه، بعد بره چند تا برنج بگیره که مثلا تا یه مدتی مشکل تغییر برنج نداشته باشن، حالا اون وامی که گرفته رو به تدریج پرداخت بکنه. اینا ظاهرا در خلاصه شرایط زندگی در عصر غیبت یک امر متداولی است، ایرادی هم نداره، خدشه‌ای هم برش نیست، از حلال در بیاره، در راه حلال هم خرج بکنه، حالا گاهی اوقات هم بالاخره آدم قرض میگیره دیگه، چه کنه. نکته بعدی پایان این روایت است که یک سهم امامی براش میاره، و اینجا اگر ما بخوایم دقیق کتاب رو بخوانیم و سرسری عبور نکنیم، باید یک دفع دخل مقدری کنیم، و اون این است که اگر کسی این رو بخواند و بخواهد ایرادی بگیرد، میگوید پس ببین ما سهم مبارک امام را اگر به دست فقها برسانیم، اینا خرج الک دولک زندگی خودشون میکنن، و حرفی که گاهی اوقات دادم حتی از افراد متدین میشنوه که میگه من سهم امام رو بدم به اینا، برن خرج خودشون کنن، محاله. آدم اینه فرد متدینه ولی آگاهیش نسبت به مسائل دینی کمه. خب اینجا به نظر میرسه که فرد سهم مبارک امام رو از به اصطلاح خمس آورده باشد و خوشحالی مرحوم صاحب مکی عالمین باشه که داره بدهیش رو از این میپردازه. این از ظاهر مطلب به نظر میرسه. اما چند نکته، اونایی که این نکته ها رو در کنار کتابشون یا در جزوهشون یادداشت میکنند، انشاءالله هم این یادداشت کردن در یادگیری بهترشون مؤثر است، هم یه منبعی برای مراجعه دارند که اگر جایی سؤالی ابهامی پیش بیاد، یا فرض بفرمایید پسر آدم یا دختر آدم از این سؤالی بپرسه، آدم میدونه بره اونجا یه چیزایی هست، حالا اگر اونا کمم بود بعدا میتونه افزایشش بده، ولی خلاصه دستش خالی نیست. نکته اول این است که با توجه به رؤیایی که مرحوم صاحب مکیا نقل میکنه، از کجا معلوم که اینجا منظور سهم امامیست که فرد وظیفه دارد بپردازد و به دست حجت زمان برساند؟ چه بسا منظور گوینده و نویسنده این باشد که این خلاصه یه مبلغی است که مال امام زمان بوده، من میخواستم به دست حضرت برسونم، یا نیتی داشتم به من گفتن که خلاصه برو برسون به دست مرحوم سید محمد تقی موسوی، بعید نیست. گفته این از سهم امام علیه السلام. ممکن اصلا این بود که موارد دیگری ما در وقتی تشرفات داریم که متوسل شده به حضرت که آقا مثلا من اینو به دست چه کسی برسونم، حضرت گفتن برو به اون بده، اونم رفته داده به اون. حتی در برخی از گره‌گشایی های حضرات معصومین علیه السلام، طرف نیت کرده بوده که مثلا به خاطر رفع فلان گرفتاری، اولین فردی که مثلا در صحن میبیند این مبلغ رو بده بهش، وارد شده مبلغ داده به این، اینم گرفته رفته، اصلا همدیگر رو نمیشناختن. بعد این بنده خدا میدوه دنبالش که آقا مثلا شما این تشکریه، این پول چیه، یه پول چی نیست، میگه نه من با حضرت قرار داشتم، تازه امروز میخواستم به حضرت اعتراض کنم که چرا خود دیر شد، چون کسی که از در وارد شده نگاه کرده گفته خب اولین نفری که مثلا من دیدم یا از صحن خارج شد یا به صحن داخل شد من این پولو بهش میدم، ولی اینو که دیده گفته خب این آدم کوچرواریه مثلا امروزیه با کیف سامسونت مثلا وایساده، حالا تو اون زمانی که این خاطره نقل شده، من به این برم بدم، یه خود تعلل کرده، شاید منظوری کسی دیگه است، شاید یه در دیگری کسی دیگه باشه. بعد میگه نه دیگه من نیتم این بوده، میره به این پولو میده، میگه تازه امروز حضرت ناراحتم که نعوذ بالله، البته معترضم که مثلا چرا حضرت پول دیر به دست من رسونده. یعنی اینکه چجوری حضرت جفت و جور میکنند و پول رو به دست فرد میرسونند لزوماً به این معنا نیست که این بدهی واجبش بوده باشه. نکته دوم درباره این مطلب و این نکته این است که اگر کسی خمس بیاره و بخواهد به مرحوم موسوی اصفهانی بدهد، خب اگر سهم سادات هم به او بدهد و او گرفتار باشد از سادات بن زهرا باشد، عرفاً اون خرجی که کرده بیش از شأن و جایگاهش نباشه، مثلا خرج برنج و روغن زندگیش کرده، مثلا خرج کتاب و تحصیل بچه‌هاش کرده، مثال میزنم، خب او سهم سادات رو هم میتونه تصرف کنه، لزومی نداره که دست به سهم امام بزنه. اینم یک مطلب. بنابراین اینکه اینجا این سهم امام علیه السلام است، باز بیشتر به نظر میرسد که اون سهم امامی که ما در خمس ذکر میکنیم نواجه، چون اگه خمس آورده بود مرحوم موسوی اصفهانی میتونست از سهم ساداتش برداشت بکنه، لزومی نداشت سهم امام استفاده بود. نکته بعدی این است که سهم مبارک امام در عصر غیبت امام زمان باید چگونه صرف شد. در این زمینه بین فقها بحث هایی است که من خیلی در حد فهم خودم مطلب رو به زبان ساده میگم، کسی اگه خواست تخصصیشو بره بررسی کنه و مطالعه. ببینید این که دسترسی مستقیم به امام زمان سلام الله علیه نیست در عصر غیبت و برای همه چنین امکانی نیست که روشنه. شما فرض کنید همه مؤمنین میخوان سهم مبارک امامشون رو به دست حضرت برسون، خب این که مقدور نیست. حالا چه کنن؟ این پولها تلف بشه، این پولها رو دفن کنن، این پولها رو تو مسجدها جمع کنن. عصر غیبت امام زمان چقدر طول میکشه؟ کی آغاز شده؟ اگر فرض بر این بود که این پولها جمع بشه، الان اینا چه مبلغی میشد؟ دست کی میافتاد؟ دست حاکمان ظالم میافتاد؟ دست حتی گاهی ممکنه یه روستایی خان و بزرگی داشته باشه همه اینا رو تصرف کنه؟ خیلی به حکومت مرکزی هم کنه، حکومت مرکزی ما رو شهرهای بزرگتر رو بگیره. تو این ایام چه کنن؟ اجمال سخن میرسد به اینجایی که خرج مسیری بشود که امام زمان رضایت دارن. امام زمان بر چی رضایت دارن؟ حضرت رضایت دارن که مثلا با سهم امام اینجا جاده کشیده بشود، یا حضرت رضایت دارن که در این روستایی که نصفشون هم پیروان سقیفه هستند یک حسینیه یا یک مسجدی ساخته بشود تا بشه یک پایگاه تشیع. حضرت راضی اند و اجازه می دهند که این مبلغ برای تقویت مبانی اعتقادی شیعی در برخی از مراکز، حالا مثل حوزه ها، صرف بشود، یا حضرت رضایت دارند که این سهم امام مثلا خرج خرید لیهاتی برای مثلا فلان کشور بشه. ببینید حالا اینکه حضرت به چی راضی هستند یه حرفه، اینکه رسیده باشند فقهای شیعه، یعنی اونهایی که تفحص کردند در علم دین و سعی کردند که باید و نباید دین رو متوجه بشن، به این رسیده باشن که آقا اگر مردم امکان رساندن اینها به دست امام زمان رو ندارند به طور عمومی، لااقل یک فقیه جامع الشرایط که اعلم و اتقای از دیگر فقها تشخیص میدهند این مبالغ رو خرج مسیری بکند که امام زمان راضی است. تا اینجا توجه. حالا آیا با یک نگاه کلی یکی از بخش‌هایی که باید هزینه شود توسط فقیه با تقوای جامع و شرایط، این نیست که یه عده‌ای از جوانها علاقمندان به یادگیری علم دین رو، زندگی هاشون رو در یک حد اقلی اداره بکنن تا اینها برند اولا در یک فرصتی علم دین بیاموزند و بعد در این علم دین آموختن تلاش ویژه کنند. بالاخره بندگان خدا مسکن میخوان، همسر میخوان، بچه میخوان داشته باشن، در این مسیر قرار بگیرند تا اگر 1000 نفر اینجوری اداره شدند، از توش 500 تا لااقل گوینده یا نویسنده برای مسیر حفظ دین در بیاد، از اون 500 تا یه 20 تا 30 تاشن بشن خلاصه افراد برتری که در رتبه تدریس دروس عالی قرار بگیرن، مباحث خارج امامت، مباحث خارج مهدویت، مناظرات بین المللی، به اون رده ها برسن. تو اون 20 تا 4 تاشون 5 تاشون هم یکی بشه علامه امینی، یکی بشه مرحوم میرحمت حسین، یکی بشه مرحوم موسوی اصفهانی. خب این نیاز به ساختمان داره، نیاز به مدرس داره، نیاز به فرش داره، نیاز به بخاری داره، نیاز به کمک هزینه برای این جوونا داره. این جوونا که همشون باباهاشون خلاصه سرمایه‌دار نیستن، که اکثرشون اتفاقا اینجوری نیستن. حالا ما داریم در حد سوال تحلیل کنیم. آیا یکی از بخش‌هایی که مورد رضای صاحب الزمان است که مبالغی را صرف بکنند، این نیست که یه تعدادی زندگی طلبه‌ها به یه حدی اداره بشود؟ طلبه رو به معنای فقط کسی که ملبس است در نظر نگیرید، به معنای کسی که طالب علم دین است و میخواهد علم دین را به خوبی بیاموزد و خدمت به امام زمان کنه و میخواد خدمت به دین بکنه، نمیخواد بره تو حوزه بعد مثلا از علم حوزه بیاد درآمد کسب کنه. از علم حوزه چه درآمدی میتونه کسب کنه؟ مثلا شما فرض کنید حالا طرف 4 تا منبر رفت، از اون 1000 تایی که ما گفتیم چند تاشون منبری هایی میشوند که مبالغ زیادی هم بهشون داده میشه، خیلی هم منبر دعوتشون بکنه؟ قلیلی از اونا، 2 تاشون 3 تاشون ممکن اینجوری بشه. یعنی واقعا اون جوان اگر بخواهد دنبال بحث اقتصادی باشه، باید بره تو بازار و باید بره تو کاسبی و این حرفا. یه نقلی رو یکی از شاگردان قدیمی آیت الله وحید، من 2-3 بار ازشون شنیدم که حالا این رو برای شما میگم، جالبه. ایشون میگفتن که حالا اون زمانی که آقای وحید هم نجف نرفته بودن ولی مجتهد بودن و درس خارج میدادن در مشهد، و خیلی آقای وحید و آقای فلسفی و مرحوم آقای حلبی و اینا جزو منبری های رده، مرحوم راشد و اینا جزو منبری های رده‌ایه که اون زمان بود. آقای وحید میگفتن که در درسشون، در درسی که داشتن، اینو نقل از این طلبهشون که الان هم در قید حیاته، من چند بار ازشون شنیدم، میگفتن که طلبه ها، شما اگر میخواید برید دنبال مال و پول و دنیا، این مسیر رو ادامه ندید. من وحید الان جزو پر خلاصه منبرترین روحانیان هستم، که میگفتن آقای وحید اون موقع گفته بودن من شده در برخی از روزها 16 تا منبر رفتم. حالا چجوری این توفیق رو خدا نصیبشون کرده بوده، تعبیر این بود، میگفتن آقای وحید میگفتن من 16 تا منبر شده در یک روز رفتم. او درآمد یک ماهه من رو اگر روزی 16 تا منبرم بتونم برم، که حالا نه که هر روز اونجوری باشه، ولی مثلا حالا یه تاریخ‌های خاصی اینجوری شد، یه ماه من منبر برم، همه درآمد من رو یک روزه یه بچه تاجر یهودی تو بازار به دست میاره. این راه راهی نیست که شما برای کسب درآمد توش بید. تو این راه باید بیاد برای خدمت به دین خدا. و واقعا هم آدم میبینه که بسیاری از کسانی که رفتن در مسیر تحصیل علم دین واقعا نیتاشون اینه، بسیاری. خب حالا آیا ممکن است یکی از راه‌های مورد رضای امام زمان این باشد که یه تعدادی از اونها که می توانند و جوانند از روستاها، از شهرستانهای دور بیان توی مراکزی زیر نظر فقهای با تقوا درس بخوانند و عالم به علم دین بشن و برن توی روستاشون، محلشون، شهرشون خدمت کنند؟ اگر چنین چیزی هم ممکن است، پس یکی از راه‌هایی که می شود پول امام، سهم مبارک امام رو صرف کرد، کمک به همین طلبه هاست که اگر بندگان خدا گرفتاری دارن، بدهی دارن، قرضی کردن، بشه اینو برطرف کرد. تا من مثال بعدی رو می زنم، یکی از بزرگواران آیه نفر رو پیدا کنن، سوره مبارکه توبه آیه 122. متعدد از فقهای نام‌آور در زندگی نامشون هست که از دنیا رفتن و مبالغ هنگفتی بدهی داشتن، نه فرشی بر اساسیشون اضافه شده بوده، نه گلیمشون تغییر کرده بوده. اینا این بدهیاشون بابت چی بوده؟ مثلا فرض کنید قرض‌های زیادی که مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی میگه بر عهده‌ام جمع شد، مثلا بابت این است که از متمولین احمد آباد، از متمولین اصفهان یا شهرستان‌های دیگر که آشنا بوده مبالغی میگرفته، کمک میکرده به همین طلبه هایی که دارن درس ابتدایی میخونن برای اینکه بعدن بشن عالم محله دیگری یا همون شهر. مثلا مبالغ هنگفتی از بعضی میگرفته، چون گفته من قرضهای زیاد داشتم، مگه سید محمد تقی موسوی هر شب شیشلیک میخورده بنده خدا؟ مگه اون زمان بچه ها رو مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام میکردن؟ مگر در تاریخ زندگی ایشون نداریم که ایشون بعضی از کتابا رو میگرفت و روش مینوشت تا کتابو داشته باشه؟ کپی نبود، اصل کتابو که نمیتونن تهیه بکنن که. یه همچین آدمی چطور این همه قرض پیدا میکنه و بدهکار میشه؟ اومدن گفتن آقای اصفهانی مثلا در بندرعباس پیروان سقیفه دارن کولاک میکنن، ایشون اومده توی محله، تو مسجد، در بین برخی از کسانی که دوستش میداشتن یا آشنا بودن با آشنا بهش اعتماد داشتن، بوده آقا یه مبلغی جمع بکنیم نزدیک ایام قدیره بدیم اونجا خرج کنن، قضا بپزن، مجلس برگزار کنن، خلاصه به مستمندان شیعه کمک کنن، دل شیعیان گرم بشود به نام امیرالمومنین. حالا این بنده خدا میگه من بدهکاری سنگینی بر عهده‌ام آمد. آیا اگر از سهم مبارک امام خرج بکنه و این بدهی ها رو بده، خرج شکم خودش و بچهش و نمیدونم عروسش و دامادش کرده؟ واقعا اینجوریه؟ من یادم یکی از روحانیان مشهور به لحاظ سیاسی میگفتن ایشون در عروسی پسرش به هر نفر مثلا یه سکه داده، حالا هر نفر، هر خانواده، چجوری یادم نیست که جزئیات، خیلی سال پیش. خب این هنوز تو فضای سیاسی هست و رفت آمد داره. و مگر مرحوم سید محمد تقی موسوی مثل ایشون بوده که تازه او معلوم نیست از سهم مبارک امام یا سادات یا بیت المال یا کجا خرج کرده؟ به اون اشکال نه، خودش میدونه و خدا خودش. سید محمد تقی موسوی که اینجوری نیست. اگر ما 4 روحانی کم تقوا دیدیم، یعنی همه روحانیان اینجوری هن واقعا، پس انصافمون کو؟ پس تقوامون کو؟ بخوانید آیه نفر رو.
بله. سلام
علیکم. سلام علیکم.
فرمودید آیه 122 دیگه بله؟
بله ظاهرا اگر عدد رو اشتباه
نگم. وقت 121 اشاره اونجوری که اولا من عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا
این آیه شماره چند بود داشت خانم؟
122 هست.
بله همین آیه.
همین
آیه هست. ببینید فلولا نفر من کل فرقتن طائفه، یه عده‌ای از هر قوم و قبیله ای، هر گروهی، هر شهری، هر روستایی، شهرستانی، استانی، اینا باید برن لیتفقه و فدین، برای اینکه در دین عمیق بشن، بعد برگردن اون گروهی که مانده اند و یا فرصت نکردن یا استعدادشو نداشتن یا به کار دیگری مشغول بودن رو آگاه بکنن. لینذروا، بعضی میگن انذار که در قرآن میاد تبشیر هم دارد، بگن آقا این مسیر مسیر ثواب است، این مسیر مسیر خطا است. حالا یک کسی میخواد بره این آیه مبارکه رو عمل کنه، از خانواده نادری، از خانواده حاج ملا علی، از خانواده اکبرنیا، از خانواده شفیع منفره، از خانواده سیدی، از خانواده صاحب الزمانی، یه نفری میخواهد برود بعد برگرده در قوم و اهل و فامیل خودش باید و نباید دین، معارف حقه دین رو بیان کنه. خب یه کجا باید زندگیش دارشه؟ من و شما آدم عاقل، پدرش هم یه کاسبه، یه اداره‌ایه، حالا بالاخره بتونه 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون بهش بده. مادرش هم خانه‌دار. این کجا باید زندگیش دارشه؟ همین رفت و آمدش به اون محلی که میخواد تحصیل کنه، داریم الان میگیم ما رفت و آمدش، بالاخره پدر مادرش رو نباید ببینه، ما یه بار نباید ببینه، گاهی دو هفته یه بار نباید ببینه. این رفت و آمدش رو کی باید خرجش بده؟ یا کجا در بیاره؟ این اگر میخواد درست درس بخونه یه پولی هم باید بهش بدن، مثل برخی کشورهای خارجی که بعضی از شما تحصیل کرده این توی برخی از مقاطع تحصیلی تو باید تمام وقت در اختیار دانشگاه باشی، مبلغی هم به عنوان کمک بهت میدن. حالا تو اگه میخوای زیاده از اون خرج بکنی یا یه خود زندگی لاکچری تری داری، خب ممکنه پدر یا مادرت بهت کمک کن. خصوصا در مقطع PhD. حالا الان شما نگاه کنید، خب ما عمرات دانشگاهیمون هم گاهی مثل بعضی از عمرات دیگرمون یه ایرادایی داره دیگه، طرف تو مقطع دکترا که حالا همسرم داره قاعدتا، گاهی اوقات یک دونه گاهی دوتا فرزند داره، باید تمام وقت البته در خدمت تحصیل باشه، ولی تمام وقتم باید کار کنه، دو شیفتم باید کار کنه، دانشگاه پولی بهش نمیده. یعنی هزینه یه جلد کتاب تو بعضی از این کتابایی که حالا ما مورد نیازمونه، کسایی که حالا رشته های دیگری باشه اونا خودشون باید رقم بده، دو جلد کتاب میشه 2 میلیون. حالا چیکار کنه؟ این اگر برای یللی تللیش میخواست خرج بکنه، اگر برای ولگردی میخواست خرج بکنه. من یادم خودم در یکی از مقاطع تحصیلی با این که میتوانستم تاکسی بگیرم از محل دانشگاه تا اونجایی که محل اسکانم بود، خب یه مبلغی میشد، من یه مقداری راه رو پیاده میرفتم تا بتونم به یک خطی برسم و از اونجا هزینه بسیار کمتری بپردازم، خسته و کوفته در ساعتی دیرتر از شب برسم به یه جایی که تازه از اونجا باز باید پیاده میرفتم تا به اون محل خودمون برسم. همه ایناش هم میشد ماشین گرفته، یعنی اون که ماشین میشه گرفت که همه جا میشه گرفت، ولی در همون موقعیت خب بالاخره من برای اون کلاسم یه کتاب لازم داشتم، باید میپرداختم. در همون موقعیت بالاخره من درست گاهی اوقات میامدم، خب فرض بفرمایید، نمیخوام حالا بگم من اونجوری عمل میکردم، فرض کنید حالا مثلا میامدم یه ساندویجی هم به من داده بودن برای اون چند روز که مثلا نبودم، حالا همش که نبود ساندویج، که حالا باید یه چیزی هم میگرفت حتی به حد اقل. گاهی هم میهمان یخچال میشدیم اگر چیزی سالم توش مونده بود از هفته های قبل. حالا این تو فضای دانشجویه، تو فضای حوزوی آی بند خدای طلبه، گاهی اوقات در بعضی از این برنامه ها آدم میده مثلا یه جلد کتاب 40,000 تومنه، طلبه بند خدا به هم گذر بگه مثلا استاد من در توانم نیست اینو پرداخت بکنم، ولی شما میشه کمکی بکنی. حالا اگر خرید این کتاب که کتاب لازمی هم باشه، بر مبانی اعتقادی هم صحیح نوشته شده باشه، تهیه این کتاب در وسع این فامیل شما که تازه رفت طلبه شده نیست، آیا امام زمان راضی اند از مبلغی که متعلق به خودشون هست خرج بشه برای این کار؟ اگر راضی اند، پس فقیه جامع الشرایط با تقوا می تواند هزینه خرید این کتاب را به ایشون بدهد. پس اشکال نداره. قابل توجه برخی از عزیزان گاهی سوالاتی میپرسن، این خیلی نکته جالبی است، در تاریخ هم مکرر نقل شده، هم از کسانی که از این اتفاق خوشحالند هم از کسانی که از این اتفاق خوشحال نیستند، که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی شهریه، یعنی مبلغی که به طلبه داده میشد برای طلبگی، شهریه کسانی رو که فلسفه میخواندند قطع کرده بودند. خیلی جالبه. یعنی میگن، تعبیر منو البته توجه بکنید، من نمیخوام به ایشون نسبت بدم یا راجع به اون ماجرا صحبت کنم، تعبیر اینه که یعنی آقا من این پول را که توش پول صاحب الزمان است، حالا بعضیش هم ممکنه یه دهی هدیه بدن، بگن آقا شما خرج هر مطلبی میخواید بکنید، این پول رو که هزینه و مبلغ متعلق به امام زمان است، من لااقل مطمئن نیستم که حضرت راضی باشن به کسی بدهم که میرود فلسفه میخواند، پس من به اون نمیدم. بله، بقیه ساعات و شبهای روزش رو طلبه حوزه است و مطالبی میخواند که من فقیه حوزه و سرپرست حوزه اونها رو خواندنش رو جایز میدانم، پس میگم امام زمان انشالله راضی هست. لااقل من میگم، نمیگم فرمودن مثلا حضرت راضی نیستن، گفتم تعبیر ایشونو یا اندیشه ایشونو کنم، دارم تعبیری که از این عمل برمیاد میگم. من مطمئن نیستم امام زمان راضی باشن که به کسی که فلسفه میخونه سهم مبارک امام داده بشه، شهریهشون رو قطع کن، و این در تاریخ ثبت شده. یعنی یه فقیه جامع الشرایط نمیگه فقط بیا درس بخون، هرچی هم دلت خواست بخون، من امور زندگی تو اداره میکنم، میگه باید وقت بذاری برای چیزی که در مسیر اعتقادات صحیح تو باشه. حالا اگر یه نفر اینجا اومد گفت فلان شبکه ماهواره‌ای گفته آیت الله عظمای فلان مبلغ رو داده بچهش این کارو کرد، ما میگیم با فرض این که درست بگه، با فرض دیگه، در خیلی از موارد قطعا دروغه، لااقل به اون شکلی که اون میگوید نیست، لااقل فرض میگیرم من این یه مورد که گفته درسته. خب این عالم را شما در این که آیا در مبلغی که مال امام زمانه و امانت دستشه ممکنه خطا کرده باشه شک کردی، تحقیق کن، عالم با تقوایی را پیدا بکن، مجتهد جامع شرایطی رو پیدا بکن که این تردید راجع به اون باشه، و پول امام زمان مال این مجتهد نیست، این واسطه خرجه، واسطه خرجه. ولی برای اینکه مردم خودشون سر خود در مسائل مختلف تصمیم نگیرند و عمل نکنند، میگه عابد مجتهد جامع شرایط اعلم اتقا. پس من در فهرستی که برای شما عرض کردم و بزرگوارانی که یادداشت کردن، آخرش رسیدم به این نکته که اگر اون پولی که به مرحوم اسد محمد تقی موسوی اصفهانی داده می شود سهم مبارک خود امام زمان هم باشد، اگر مبلغ قرار است در مسیری که امام زمان راضی هستند خرج بشود، او وقت این نقل اول و واقعی اول درست از آب در میاد. بازم ما نمیگیم مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی معصوم بوده، 14 معصوم بیشتر نداریم، هر کسی هم ممکن اشتباه بکند، ما هم به خدا پناه بریم، بنده هم از همه اشتباه کارتر. اما وقتی مطلب خوانده می شود باید زوایا مختلفش بررسی بشه و روش تأمل بشه. تا اینجا اگر نکته ای ابهامی تأییدی نقدی فرمایشی هست بفرمایید. میام قسمت بعدی. در کتاب شریف کافی روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده، خیلی روایت جالب و ظریف. امامی که هنوز به دنیا نیامده، امامی که در ابتدای تولد است و امامی که امر امامت به او واگذار می شود، در مرحله سوم این امام به حجت خدا بر هر آنچه که قومش و مردمش و مأمومینش انجام می دهند آگاهی دارد. حضرت نیازی به عرض ما نداره، مگر خدا نیازی به عرض حاجت ما داره؟ خدا هم نیازی نداره. اما عرض حاجت و دعا و درخواست نوعی ابراز بندگی، کوچکی، خضوع و ستایش نسبت به کسی است که خوانده میشه. این رو ما خودمون میتوانیم در امور جاری زندگیمون هم ببینیم. ببینید گاهی اوقات همسران نسبت به خواسته های احتمالی همدیگه آگاهند، ولی دوست دارن که طرف مقابل به اونها بگوید این خواسته و نیازشون. ما اینو وجدان میکنیم در امور جاری زندگی. مگر یک خانم نمیدونه که شوهرش دوستش داره؟ چرا؟ پس چرا از شنیدن این که من به تو علاقه دارم و تو رو دوست میدارم اینقدر خوشحال میشود؟ این شنیدنه برای او یک اتفاق دیگری است غیر از دانستن به این است که او رو دوست دارم. حتی گاهی بعضی جملات رو به همسرشون میگن این جمله رو به من بگو، یعنی شنیدن اون جمله را دوست داره. پس این که اون فرد مقابل را من میدانم که در ذهنش چه میگذرد یا نسبتش با من یا رابطش با من چیه، مانع از این که دوست داشته باشم چیزی رو از او بشنوم نمیشه. ما این رو به عنوان مثال میگیم، یعنی میگیم ما وجدان میکنیم که برای ما شنیدن یک مطلب با دانستن اون مطلب که اون فرد حتی بیان نکرده یکسان نیست. این یکسان نبودنه رو داریم در این مثال جستجو میکنیم، نه خدای نکرده سنخیت. خدای متعال و حجتهای خدای متعال از شنیدن دعا و خواسته بنده مؤمن و مراجعه به خودشون یک لطف بیشتری رو شامل حال میکنن تا اینکه فردی بگوید که حالا خدا متعالی هر چیما داد داد، ندادم نداد. خدا اعطا کرده اعطا میکنه، امام زمان سفره‌های ما را گسترانیده و هر روز هم می‌گستراند. به نفس اون بزرگوار و به وجود اون بزرگوار ما روزی می‌خوریم. باران بر ما می‌بارد، آفتاب بر ما می‌تابد. همش به وجود مقدس امام زمان است. اما بین کسی که نسبت به این ولی نعمت توجه داره، به اون مراجعه می‌کنه، از اون درخواست می‌کنه، با کسی که مراجعه نمی کند و درخواست نمی کند فرق. حضرت میگن اگر حاجتی داشتی پس لبهایت را حرکت بده. یعنی نفرمودن تو دلت بگذرون، لبهاتو حرکت بده. این که تو نیاز به لطف خدا داری و محتاج عنایت ولی خدا هستی که به قدرتی که خدا بهش داده تو دستگیری بکنه، این نوعی جلب توجه بیشتر خدا و حجت خداست. این کار انجام دهانت را حرکت بده، لازمی صدایی ازش بیرون بیاد، مثل حرکت دادن وقتی که میخوای خواستت رو بیان کنی. جوهره نمیخواهد، لبت رو تکان. یعنی این نیتت را در فضای فیزیکی به نمایش بگذار. بگو که خدایا من به تو محتاجم. تو بگی یا نگی به خدا محتاجی، ولی بگو. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. پیغمبر به این مردم بگو اگه دعای شما نباشه خدا به تو توجه نمیکنه. آیا این به این معناست که یعنی خدا هستی شما را ازتون میگیره؟ نه، خدا خلقت کرده، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال هم بهت عمر داده، نعمت داده، فرزند داده، همسر داده، زندگی داده، آبرو داده، توان سخن گفتن داده، سلامت در جسم داده، سلامت در روح داده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دیگه سوال این برای حالا پیش میاد این هستش که شما می فرمایید که خواسته ها رو بگیم و دوست دارن که ائمه بهشون سلام که صدای بنده ها رو خواسته می خواهم بشنون. بعد می خواهم بگم که گاهی اوقات به ذهن میاد که خیلی که شما مثلا حالا مثلا زیاد درخواست کنید، یه جورایی مثل مثلا حالا اون حالا شاید بحث ادب باشه یا حالا هر چیزی که حالا اسمشو بذارم، احساس میشه که نکنه مزاحمت باشه برای حضرت. بالاخره با خودمون میگیم بابا حضرت که پس شما رو ندارن، مثلا اینقدر حالا مسائل مهمی هست، حالا مثلا شما بیایید برای فرزند رزق یک روز مثلا از حضرت تقاضا کنی، یا مثلا حالا مسائل مهمتری هست. میگم اینا مواردی هست که توی ذهن میاد، مثلا حالا بالاخره شاید وسوسه شیطانه شما رو دور بکنه از این مسیر. اینا اگه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. که حالا اینو چطوری متوجه شدیم دیگه؟
بله بله. یه عبارتی هست که بزرگواران بعضی ها حفظن، لا یشغله سمع عن سمع. یعنی چی لا یشغله سمع عن سمع؟
بفهم بشمن. یعنی اینکه شنیدن صدای یک نفر باعث نمیشه که مثلا از شنیدن صداهای دیگه یا دعاهای دیگه ایشون مثلا دور بشن، یا مثلا شنیدن صدای شما باعث نمیشه جای دیگران رو تنگ کنید. به عبارتی این هست. نه، من نوع خواسته ها را منظورم هست. یعنی میگن برای خواسته های کوچیک وقتی ما درخواست کنیم، این خواسته های کوچیک مثلا بد نیست، نباید حتما برای خواسته های بزرگ خدمت حضرت دعا بکنیم و متوسل بشیم.
بله. پس حالا یک گام پاسخ این است که همگان هم با هم همزمان خدای متعال را بخوانند، یا به حجت خدا که به قدرت اعطای خدای متعال این امکان را دارد که همه سخنان رو در زمان واحد بشنود، منعی برای اون بزرگواران ایجاد نمیکنه. در اصل شنیدن و مزاحمتی نیست، پس راه رو بر کسی تنگ نمیکنه. اصلا سخن گفتن با امام زمان الان توسط ما مثل این است که یک نفر تنها در خدمت حضرت داره با حضرت صحبت. ما اگر نسبت به جایگاه و موقعیت امام توجه داشته باشیم، این بخش سوال روشن می شود. معرفت نسبت به خدا و حجت خدا داشته باشم، در این زمینه ملازمه. پاسخ بعدی این است که در یکی از تشرفات وقتی فرد حضرت بهش گفتن جلو بیا، در ظاهرا تشرف مرحوم سید مهدی بحرالعلوم بوده، ایشون هی ملاحظه میکرده، فکر کنم توی تشرف دیگری هم همین عبارت رو من شنیدم، ملاحظه میکرده، حضرت برمیگردن میگن ادب در اطاعت هست، ادب در اطاعت. ببینید اونجایی که به ما چیزی گفتند که تو این کار انجام بده، ادب در انجام دادن اون کار. اگر گفتن این کار انجام نده، ادب در انجام ندادن آن است. این جمله رو تو ذهنتون داشته باشید، ادب در اطاعت. از مثال ساده شروع کنم. فرزند من به خاطر ادبی که میخواهد نسبت من داشته باشه در این مسافرت نمیخوابه، همچون دو زانو نشسته، میگم بابا جان بخواب، میگه نه پدر شما اینجا هستین، من میخوام در جایی که شما هستین پامو دراز نکنم، یه ساعت دو ساعت، یه شبانه روز دو شبانه روز، بابا بخواب، اصلا من اذیتم که تو نشستی، نه من مؤدبم، جایی که شما هستین نمیخواب، بابا من عذرخواهی میکنم، اصلا من میرم تو راهرو میخوام، ولی تو بخواب. آیا شما به اون بچه‌ای که میخواد پنج شبانه روز پدرش رو عذاب بده به خاطر اینکه توی اتاق باید بخوابند و نمیخواد در مقابل پدر پاشو دراز کنه میگید مؤدب؟ ادب در اطاعت. ادب تو در اینه که پدرت بگه بخواب رو چش. این مثال ساده. اگر به ما گفتن برای ورود به محلی این دعا را بخوان، من به نظرم برسد که نه دیگه، آخه این محل که محل دعا و ذکر نیست. آقا به شما گفتن میخوای وارد بشی خوبه این دعا رو بخونی، نه من نمیخوام، بی ادبی. ادب در اطاعته. اگر به شما گفتن فقط برای خواسته های بزرگتون به ما رجوع کنید، بله اگر ما خلاف این عمل کنیم بی ادب. ولی اگر به ما گفتن خواسته های کوچیکتون هم به ما بگید، این خلاف ادبه. و جالبه که گاهی بعضی از بچه ها من برخورد کردم، چیزای کوچیک رو از خدا میخوان و مستجابم میشه، از صاحب الزمان میخوان مستجابم میشه. مثلا یکی از بچه های من مکرر شده، البته در این شرایط من بهش میگم گاهی اوقات که حالا شما مستجاب و دعوی این دعا رو برام بکن. مثلا من یهو به دلم میافتد که تو این مسیر که داریم میریم فلان کار رو بکنی، بعد معلوم میشه که ایشون مثلا گاهی هم به برخی از حضرات معصومین علیهم السلام متوسل میشه، به امیرالمومنین متوسل شده، به حضرت گفته آقا مثلا من امروز دلم میخواد که فرض کنید بستنی رنگی بخورم، به دل من افتاده که از این خیابون برم از اون کوچه و یهو میرسم به یه جایی و میگم بچه ها اینجا بستنی رنگی کی میخوره و بستنی میوه‌ای، مثلا میگن ما، بعد معلوم میشه که ایشون واقعا متوسل شده. گاهی اوقات هم توسلات پیشینشو میگه قبل از اینکه محقق بشه، میگه مثلا من از خدا خواستم اینجوری بشه، بعد اتفاقا ما میریم سر بزنیم مثلا عیادتی بکنیم، ببینیم میزبان همین شرایط رو فراهم کرد. اگر خدای متعال و حجت خدا به ما گفت فقط 5 میلیارد به بالا، ادب در اطاعت. اما اگه فرمود نمک آشتم از من بخوا، الان شمایی که میخواید غذا درست بکنید برای میهمانی ایام نیمه شعبان، وقتی بالا سر قضا ایستادید چون مثلا 50 تا مرغ گرفتید و چند تا قابلمه و نمیدونم پلو و دیگ و نمیدونم این بساط، مثلا باید بگیم خدایا عنایتی بکن که اینا خراب نشه. یا اگر وقتی خودتون 4 تام هستین، حالا ایشالا به زودی دوماداتون هم میان میشین 6 تا، خودتون 4 تا هستین هم بگی خدایا غذای ما خوشمزه، عذاب در بیادی، بچه ها همچی جیگرشون حال بیاد، امروز روزه بودن مثلا دم افتاد. اگر به ما گفتن این دعاها رو نکن، ادب در اطاعت، ولی اگر به ما گفتن ریز و درشت بخواه، بله گاهی اوقات میگن برای برخی از زمانها و مکانها ما استجابت خاص قرار دادیم، در اون زمانها آدم باید یه خورده نظرشو بالاتر ببره، چیزی را از خدا بخواهد که بیشتر مفیدش باشه. مثلا اینکه دعا کنه که الان مثلا از اینجا رفتیم بیرون یا از حرم خارج شدیم، خدا یه ماشین برسه ما سوار بشیم. خب اینم یه دعاست، ماشینم میرسه، ولی بابا تو این همه را اومده بودی در این موقعیت، در این حال اعتکاف، در این موقعیت مثلا حرم، زیارت، عشق، توسل، یه ماشین حالا دم در نرسه، یه خورده بری جلوتر دم چهارراه اول برسه، اتفاقی نمیفته. ولی در این موقعیت استجابت دعا، چه دعایی بخواهی که دل امیرالمؤمنین رو شاد کنه، دل فاطمه زهرا رو شاد کنه، دل همه گرفتاران عالم رو شاد کنه، دل همه مظلومان عالم رو شاد کنه، همه این بچه های یتیم رو با سرپرست بکنه، همه کسانی که مادر و پدرهایی که بچه هاشون رو در این ظلم ها دست دادن دل هاشون آرام بشه، خب من چه دعایی بتونم بکنم که اینجوری گسترده موجب خیر برای همه بشه، خودم هم یکی از این همه، من چه دعایی بکنم؟ بله تو اون موقعیت آدم یه دعایی رو اولویت میده. تازه تو همون موقعیت اگر پایان اون دعا، من دعاهای دیگه هم بکنم، بگم خدایا ضمناً مثلا ما هفته بعد یه عروسی داریم، عروسمون هم آبرومندانه برگزار شد، ضمناً خدایا یه دختر من سفارش داده یه لباسی، مثلا لباسش هم قشنگ در بیاد، بچه‌م دل شاد باشه تو این مجلس، حالا اینم دعاست میکنه، چه اشکال داره؟ پس من در دو بخش سوال شما رو عرض کردم که یک بخش این است که لا یشغله سمع عن سمع، و بخش دوم این است که اگر به ما اجازه دادن یا حتی امر فرمودن که شما ریز و درشت زندگیتون رو به ما بگید و از ما بخواید، ادب ما در اطاعت ماست، نه در اجتهاد و برداشت و فتوای خودمون. وقت در این زمینه قبلا سوالات دیگه‌ای هم پرسیده شده، برای اینکه بزرگواران انشالله از فایل‌های قدیم هم استفاده بکنن، اونها هم پاسخ دادیم که حالا اگه ما در یک دعای اصرار بکنیم اشکال نداره، اگر بعضی دعاها رو ما نکنیم یا فراموش بکنیم اون موقع چی میشه، بعضی از موقعیت‌ها رو از دست دادیم قبلا، حالا چیکار بکنیم، اینا رو هم قدیم راجعش صحبت کردیم در ذیل بحث دعا و سوالاتی که شده. خب و اما رسیدیم به قسمت آخری که در ذیل واقعه اول فرموده بودند که لبهایت را هم حرکت بده، که این رو توضیح دادن که این خواستن و این رجوع کردن و این دعا کردن خودش در راستای بندگی است و ابراز خضوع و خشوع است در برابر حق متعال و در برابر حجت‌های الهی. آج خانم نادری که آماده خواندن واقعی دوم بودن، اگر اجازه بدن ما جلسه دیگر این رو بخوانیم. اسم اون کتاب هم جنت المعواست، فکر میکنم که معاوی خواندند، جنت المعوا درست. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدران و مادران دل خاک خوابیده و همه کسانی که در ایام نیمه شعبان برای خوشنودی امام زمان و بزرگداشت نام و یاد حضرت قدمی برداشتند، خرجی کردند، هدیه‌ای دادند، جشنی برگزار کردند، چراغونی کردند، پرچمی زدند، شیرینی دادند، شوری در محیط خانوادهشون ایجاد کردن، بچه ها رو دلشاد کردن، بزرگترها رو متذکر کردن. انشالله همشون میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشن. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.